خسته میشین؟
نه
خواهش.
شب هم باشه، ما فقط مزار شما نباشه.
نه من خواهد در خدمت شما هستم.
بفرم
خدمت شما که عرض کنم عملیات محرم مرحله چهارم که شروع شد، بچه کاملا حقیقت دیگه خسته شده بودن، به مرحله که چون نه خواب رفته بودن و از نظر جسمی هم تحلیل رفته بودن احسن، ولذا اون در اون لحظه من فرمانده گرهان به عهده من گذاشتن تو مرحله چهارم. فرمانده گرهانی که به عهده گرفتیم، خب نیرو رو سازماندهی کردیم به کمک دوستان و حرکت کردیم به سمت منطقه عملیات. منطقه عملیات که حرکت کردیم، مانور به اصطلاح مانورهای هلیکوپتر اینا که می‌زدن، خب طبیعت تو موقع عملیات این است که بلافاصله یا باید بشین یا دراز بشین که زیر نور پیدا نباشی. به محضی که لحظه‌ای بچه‌ها می‌نشستن که به اصطلاح نور به اصطلاح مانورها خاموش بشه و تاریکی دوباره فرا بگیره حرکت کنن، بچه‌ها خوابشون می‌برد و بی زحمتی باید اون به اصطلاح گرهانی که با فاصله 2 متر در شب حرکت کنی، با این فاصله رو باید من میدویدم این سر گرهان تا اون سر گرهان، باز بچه رو بیدار میکردم و حرکت میکردم. حالت دوران بی شکلی تا رسیدیم به یک گودال بزرگی که یادم هست. در اون گودال همه تجمع کردیم، گرهان ما به خصوص، دو تا گرهان دیگه با این فاصله کمی از ما اوورتر بودن. یادم هست که بچه اطلاعات لشکر با فرمانده گردان صحبت میکردن که شما وقتی حرکت کردین از این محور به یک جایی میرسین تا یه پی ام پی هستش، یه مقدار بسکویت و به اصطلاح خدمت شما که عرض کنم کنسرو اینا ریخته، از اونجا که عبور کردید یک 20 متری که رفتین توقف پیدا کنین تا دستور صادر بشه که همزمان عملیات آغاز بشه. من این تو ذهنم بود و من که نمیگفتم، چون من فرمانده گردان بودم ولی با فرمانده گردان صحبت کردم، چون دستور با ما بعدا از اون من میگرفتم، ولی من شنیدم که مسئول اطلاعات اینجوری صحبت میکرد. مسیر خوب ادامه دادیم، تپه ماسه‌ای بود اونجا تو منطقه عملیات موسیان اینا، تو مرحله چهارمش اگه اشتباه نکنم تو ماسه‌ای بود، یعنی با تپه‌های ماسه‌ای بود و کاملا پا فرو میرفت اونجا. تو مسیر که داشتیم میرفتیم، خلاصه بچه‌ها رو که هدایت می‌کردیم این سر گوران میرفتیم و میمدیم کنترل میکردیم، موقعی که من رسیدم به ته گوران که چک میکردم بچه‌ها همه هستن اینا، رسیدیم به این پی ام پی و اون آدرسی که قبلا گفته بودم بیسکویت و چیا علائم هست که با اینجا متوقف شد. در حال گوران ما حداقل 300 400 متر از این، چون به اصطلاح به طول که به حساب بکنی چیزی نزدیک 100 نفر نیرو با فاصله 2 متر 3 متر که حساب کنی چیزی نزدیک 300 400 متر فاصله. من اون موقع متوجه شدم که حداقل از گوران ما 300 متر از این پی ام پی ورتر رفتن، یعنی اگر با این حساب باید تو خاک عراقی رفته باشن یا در قلب نیروی عراقی رفته باشن. با سرعت دویدم اومدن تا گرهان، جون دویدنم داخل این ماسا بسیار سخت بود حقیقت. دویدم اومدن خودم رسوندم، گفتم فرمانده گرهان، گفتم که این جریان باز بخوام قضیه توقف ما تا کجاست، گفت که همچین نشونه، گفتم همچین نشونه چیزی نیست، 3-4 ساعت ازش عبور کردیم. موقعی که متوجه شدیم دقیقاً تا رفتیم تو وسط عراقی ها، وسط عراقی ها، و از کجا مشخص، از اونجایی که از بالای سر ما روی تپه که تیراندازی میکنن دقیقا مشخص بود که ما در وسط اونا قرار گرفتیم. خب دیگه دستور گرفتن که باید چیکار کنیم، گفتن از این مسیر باید دوباره برگردیم. خب موقعی که برگشتیم رو سر تپه یکی رزمنده ایستاده بود، البته ما نمیدونستیم که رزمنده نیروی خودیه، فکر کردیم که عراقی ها هست، باید محاصر شده تقریبا توی قلب عراقی رفتیم، فکر کردیم عراقی هستش، باور اول نمی کردیم. ولی خب بعد با رمز شبی که اگه اشتباه نکنم یا زهرا بود اون رمز شب خاص ما، یعنی علامت خاص ما، صحبت ما بیستیم و اینا، برگشتیم گرهان و خب دیگه مشخص شد که از رزمندگان تیپ المهدی هست اونجا و هدایت میکرد که بچه ما به چه سمتی برن که بپیوند به بقیه رزمندگان و دستور عملیات صادر بشه. اومدیم رو سر تپه ایستادیم، همون نقطه‌ای که اون برای رزان ایستاده بود گرهان دسته‌ای عبور دادیم، ما پشتمون تقریبا به عراقی‌ها بود تپه و بچه‌ها هدایت می‌کردن. لحظه‌ای را من متوجه شدم که یه نوری قرمزی از پشت سرم به سمت ما میاد، تا من برگشتم که نگاه بکنم دیدم جلوپامون منفجر شد. تا آر پی جی 11 از رو سر رو پی ام پی عراقی که رو تپه ایستاده متوجه شده که ما روی تپه ایستادیم، آر پی جی 11 رها کرده بود که گرهانی که داشت عبور میکرد با آر پی جی 11 بزن، گفتم من برگشتم خورد جلو پای ما که اون لحظه هم متوجه شدم که پرتاب شدم به بالا با انفجارش و موج انفجارش چون چرخشی حرکت میکنه مسئول تدارکات گردانمون رو به سرش خورده بود، بدون یک قطره خون شهید کرد پشت سرمون. چیزی هلوش 7-10 نفر اونجا مجروح شدن و ما هم اونجا از نایه هر دو پا به شدت مجروح شدم. دقیقا فکر کنم 24-8-61 بود که مجروح شدن هر دو پا. اون به اصطلاح ترکش خورده و اینا، این پا اون پا و تمام بدنم کلا ترکش الان توش هست. 42 تکه ترکش الان توی کل بدنم الان هستش. کمرم خورد و پاهم از سمت بالا تا پایین هم ترکش هست، مثلا زانوام مشکل داره بیشتر. از داخلی بدن نه، به جز ترکش گلوم که خورده بود تو بدن، تو شکم و اینا هم نخورد، فقط تو پاهم بیشتر خورد و اینا، به طوری که این هر دو استخوان‌های بزرگ نه و نازک نه هر دو پام از هم جدا شد، به گوشت دو تاش آویزون بود، یعنی هر دو پا. موقعی که تقریبا میشد بگی قد و با گوشت و پوست آویزون بوده هر دو پام. نه اصلا از هوش نرفتم، ولی درد شدید داشتم چون هوای هم سرد بود. برج 8 تو بیابون، تو شب بیابون اونجا هوا سرد بود، هرچند که خیلی تو برج 8 سرد نیست، ولی تو اون حالت بیابون، هوای سرد بیابونی، یا من احساس سرما میکردم خاطر خون ریزی و اینا. دیدن یکی از برادران پی ام تنان راه
چه موقعی روز بود؟ شب بود؟
نه نزدیک های همون آفتاب نزده بود، تقریبا چیزی شاید 20 دقیقه مونده بود با آفتاب بزنه، هوا هنوز تقریبا به قرمه رو گرگ میشه، خودمون که معروفه میگیم. وقت میدم چون ماشین های به حساب با چرخه معمولی توی این تپه های ماسی نمیتونست بیاد، فقط پی ام پی و تانک میتونست عبور کن توی این تپه ها بیاد. من این پی ام پی اومد و برادران امدادگرم گفتن کی را ببریم، کی را ببریم، گفتم به اون که سخت ترین به اصطلاح مجروح هست و شدتش بیشتر اونو ببریم. حالا دیگه باز خودم می‌خواست که ما زنده بمونیم، الا خب بعدن رزمنده دیگه مجروح بودن، اونا را نتونستن بیارن و اینا رو برانکار گذاشتن و ما را گذاشتن توی پی ام پی. فقط یادم هست که پی ام پی دیگه حالتش دیدین که وقت تکون می‌خوره ولی تپا. من فقط یادم هست که این پا با گوشت می‌رفت و می‌مد، چون کاملا استخون نداشت و به شدت درد می‌کرد و برای دیگه به شکل داد و فریاد هم میکردیم تا اومدیم پشت خط به جایی که امدادگرا اونم تو مرکز شده بودن و نیروهای امدادی. یادم از یکی از رزمندگان گورهان گردان خود ما تا اونجا مستقر، تا من دید دیگه بلافاصله شروع که به مداوا و چند تا مسکن و بعد از فکر کنم چند ساعت بعدش من متوجه شدم تو بیمارستان شهید فقیهی و یا همون بیمارستان سعدی سابق شیراز، اونجا در بیمارستان هستم. گروه دیگه بعد از این حادثه من دیگه اطلاع از گروه ندارم، چون مجروح شدن گروه دیگه رفتش. فقط یادم هستش که بعدا متوجه شدم مختار نورافشان که همراه گروهان ما بود بعد از ما مسیر عملیاتی که طی میکنن با رگباری که از پشت میخوره 3 تا گلوله به کمرش میخوره و قطع نخاع میشه که الان مجروح جانباز 70% هستش دیگه. ما چند ماه هم توی بیمارستان شهید فقیه. شیراز چیز هلوموش 11 یا 12 ماه. نه تو پلاتی نه. جالب اینجاست که من خواست این تکه جالب هستش که بگم، وقتی که اومدن باز بیمارستان چک میکردن پارا، خراش شد که پای راست منو قطع کنن، چون خیلی ترکش خورده بود و استخوان کاملا جدا شده بود و گوشتم سوخته بود که گوشتم جدا شده از پای راستم. یادم هست که دکتر زمانی، دکتر امامی ببخشید، دکتر امامی که الان فکر کنم بیمارستان امامش هست توی شیراز، از دکترهای بسیار برجسته و مؤمن و متحد و انقلابی بود، گفت که تنها راش اینه که ایشون پاش قطع کنه، پای راستش قطع کنه. باز من ماجرای رو شنیده بودن از قبل که به جهت فشردگی مجروح و مشکلات بیمارستانی معمولا راحت میکنن، بعضی جایی که امکانات بیمارستانی کمه سریع پاش قطع میکنن، دستش قطع میکنن و این بهترین و راحت ترین راه ممکنه. من اجازه ندادم چون هیچ کدوم از خانواده‌ام اطلاع نداشتن که مجروح هستم اونجا. گفتم که اجازه نمیدم. آقای دکتر امامی گفت که برادر عزیز اگر اینو ما قطع نکنیم، چون پایین زانوت هست و استخونای سلولای پات سیاه بشه، ما ناچاریم بالاتر از این قسمتی که الان هست قطع کنیم و ادامه پیدا کنه به ضررت هست. الان پایین پات تقریبا نصفی از ساق پا هست و برات برای حتی پای مصنوعی راحت تر هست برای جا به جایی. نپذیرفتم، گفتم که من اجازه نمیدم. خب دیگه دید اصرار منو دید، کسی هم نبود که تعهد قانونی بده از نظر ضمانتی بری عمل، گفت که پس یک سری ریزینتای هم دانشجوی همراهش زیاد بود، من دقیقاً یادم هست که توضیح میداد، گفت ظرف 24 ساعت اگر استخونهای سلولای استخون ایشون سیاه نشد، امیدواری برای بهبودی و رشد استخوان به همدیگه وجود داره. خب خوشبختانه ما توکل به امام زمان کردیم و این تعهد خودمون پذیرفتیم که هر چی بشه به مسئولیت خودمون. بعد از 24 ساعت وقت عکس مجدد گرفتن، دکتر با خوشحالی گفتش که سلولای پات سیاه نشده و علتش هم من عرض کنم، شما ورزشکار هستین، دقیقاً جملاتی که یادم هست گفتم، دقیقاً من در طور به اصطلاح نونالی نوجوانی و جوانی کاملا در تیمای باشگاهی مختلف بازی میکردم، ورزش که فوتبال بازی میکردم و کاملا به ورزش علاقه من و یک روزم ورزش رو ترک نکردم. گفت علت این که پاهات سلولاش مقاومت کرده و سیاه نشده صرفا به خاطر مغز استخوان بسیار قوی که در اثر ورزش به اصطلاح ترمیم شده و آماده بود، آمادگی داشته و این کمک بزرگی کرد. خوشبختانه پای ما جوش خورد، البته بعد از 6 ماه به طور یک نواخت که دو تا پاون توی گش بود جوش خورد، ولی عفونتش برطرف نمیشد، چون عفونتم که سوخته بود برطرف نمیشد، که بعد از 6 ماه توی خوابگاه مازندرانی شیراز ما پیش های جانباز نورافشانی اونجا به اصطلاح استراحت میکردیم، محل استراحتمون بود و باز برای 3 ماه استراحت مجدداً تو مارسن شهید فقیه برگشتیم، دیدیم عفونت خوب نشد، با آب اکسیژن و بتادین مرتب میشستن و نتیجه نمیداد و جای تقریبا باز ناامیدی را دنبال میکردیم که این پایی که جوش خورده ممکنه باز این عفونت دوباره از پا درش بیاره. خوشبختانه باز دیگه دوستان ما توی بنیاد جانبازان، البته خب موقع اول بنیاد شهید بود، همه با هم بودن، بنیاد شهید گفت من یه دکتری سراغ دارم شیراز به نام دکتر خبیر و دکتر یوسف زاییه، عربی بود، مشترکاً اون موقع با هم کار میکردن. اون موقع دکتر خبیر ارتباطی خوب نداشت با بنیاد شهید، چون اصلا اخلاقاً با رزمندگان میانش خوب نبود دکتر خبیر، ولی گفت من یه دوستی دارم که با ایشون دوسته، از این کارا من تو رو معرفی میکنم. ما رو معرفی کردن اونجا، دکتر به نام دکتر یوسف زاییه اونجا بود، دکتر خبیر رفته بود آمریکا و وقتی جریان پای ما رو دید تعجب کرد، که گفتم گفت چجوری درمان میکرد، گفتم اینجوری درمانش میکردم و دستش دندان گرفت و گفت که من تعجب میکنم از دکترای امروز که درمان به این سادگی رو با به این شکل درمان میکنن. خب هر روز شما آب اکسیژن به این پا میزنین، اونم استخون سلول، و هر روز اینو با سلولی که 2 تا سلول 10 تا سلول زنده درست میشه، شما با آب اکسیژن با بتادین و این گاز مرتب میشورینش، دوباره سلول رو برمیدارین. کی فرصت میدین نفس و اجازه میدین سلول فعالیت کنن و رشد کنن تا به هم برسن؟ خب گفتم، بعد دیدم یه گازی رو برداشت و یه پماد بتازون یادم هست گذاشتی کم ریخت روی این گاز از بالای استخون، چون پای من گود بود همیشه میشستن و پر گاز میچپوندن، پر گازش میگردن میبستنش. اصلا این راست هم میگه واقعا، یعنی فرصت فعالیت سلول نمیدادن و هر روی عفونت بیشتر میشد. این مقدار گاز بتادین گذاشتن، بتادین گذاشتن روش و بالای استخون. من تحقیقتا آی دکتر این عفونت پایینشه، این شما بالای این استخون من داری میزنیم. گفت این در اثر گرمایی که پا ایجاد میکنه این قطره قطره این آب میشه، میره تو اون محفظه را بسیار زده افونی میکنه و اون کاری که باید زده افونی صورت بگه انجام میده. ظرف 21 روز پایی که با 11 ما من علاوه شما 21 روز یه پا بهبودی کامل پیدا کرد و خوشبختانه علاوه از افونت پا هم برطرف شد. منتها یه پای دیگه ای که داشتم و اینم افونت توش جمع میشد، اینم گود بود جمع میشد، هیچ راهی نداشتم که اینو با قیچی جراحی توی اتاق به اصطلاح استراحتمون به اصطلاح نه تو اتاق عمل، دیدم که این قیچی را گذاشتن و که قیچی را گذاشتن از اینجا اینجاش رو سوراخ کردن، که یادم هست که بیشترین دردی کشیدم فقط از این درد قیچی بود که پدرم اونجا بود که ضعف کرد، حالش بد شد که گفت که این چه کاری بدون بیهسی و همین چی
قیچی رو...
اصلا عجیب بود و که سوراخش کردن، گفتن راش اینه که این عفونت ها از این پایین بیاد بیرون، چون من گشت تو پاهم بودیم تو برگردم میگفتم عفونت این پایین جمع میشه و اجازه خوب شدن نمیده. یکی از راه های خوب شدنش هم به اصطلاح سوراخ کردن این بود که این پاهم که عفونتی بود خوشبختانه خوب شد،
پای چپ
رو سوراخ کردن، پای چپ رو سوراخ. و این ماجرای پاهامون بود. خب البته پاهام هر دو زانوها به اصطلاح دچار مشکل الان هر کدوم از پاهام نوتی که ترکش هست به خودشون، استخوان پای راست هم بر اثر این ترکشی که خم راست میشه استخوان اضافه آورده و هیچ کارش هم ترکش رو متاسفانه نمیشه کنه، چون چندین پزشک رفتم مراجعه کردم تهران، اصفهان، شیراز، گفتن که امکان بیرون آوردن این ترکش زانوت امکان پذیر نیست دیگه، با همه اینا باید بساز. این دوره اول مجروحیتم بود. حالا این استراحت بفهم
حدودا 11 ماه دوام شما تحت درمان بودید؟ بله
بله، دو مرحله اول مجروحیتم حدود 11 ماه تقریبا به طور متوالی و به طور متناوب هم البته مراجعه میکردم به دکتر، که در مجموع دو سالی شد که پاهم بهبودی پیدا کامل پیدا کردم، در این فاصله بازم رای جوه شدم و اون وضعیت مجروحیت پاهم داشتم ولی میتونستم فعالیت های خودمو.
بار دوم چه تاریخی از جوه؟
بار دوم تاریخشو باید برم نگاه کنم چون درامش. بار دوم که اعزام شدم
همون 62 بود دیگه،
سال 62. بله. سال 62 منطقه قبلش که اعزام شدیم رفتیم منطقه تنگی هرمز.
بله.
به اصطلاح در جزیره هرمز مستقر شدیم و دقیقا همون اوایلی بود که عملیات خیبر میخواست آغاز بشه، از اونجا باز ما اعزام شدیم به منطقه عملیات خیبر. حالا این دقیقا باز تاریخ دقیقش رو حضور ذهن ندارم. اونجا
خیبر 62 بود،
اواخر 61، اواخر 61 بود.
62 بعد 63 بود، خیبر 62
ها درسته، پایان یا همون اوائل 62 بود اگر اشتباه نکنم، که عملیات خیبر بود و در اونجا قایقرون بودیم مدتی و اینا، که خب خیلی طولانی نبود اونجا مدت مایی که اونجا بودیم تو منطقه.
خاطر از این مقطع داری؟
اونجا بله، اونجا فقط یادم هستش که در اون به اصطلاح نگهی که برای قایقا درست کرده بودن، دو تا از این هواپیمای عراقی ها اومدن سمت چپ ما، اونجایی که استقرار پیدا کردیم چند از سنگرهای برادران نیرو هوایی بودن، هوا نیروز اونجا مستقر بودن و پدافند هوایی هم روی سنگرها چارلولا مثلا اونجا مستقر بود. دو تا از این هواپیمای عراقی که اومدن، یکی از برادران رزمنده رفتش به سمت خیلی اوت میخوام دستشویی و دقیقا یادم هست که از همونجا موشکای شلیک کردن، موشکای به اصطلاح شیمیایی را شلیک کردن، دقیقا یک موشکش مستقیما توی همون دستشویی رفتش که اون رزمنده در واقع اونجا رفته بود و بقیه هم به همون سنگرهای برادران هوانیروز اون که اصلا تیک تیکی هم شد، اصلا نمیدونم حالا انفجار داره قدرت انفجار داره، بعد گردن تیکای گوشتش رو جمع کردن توی پلاستیک و بعد بردن. خب منطقه کاملا آلوده بود، به سادگی نمیشد نزدیک منطقه شد به خاطری که شیمیایی شده بود منطقه و چند تا در لابلای موشکای بسیار شیمیایی موشکای جنگی هم میفرستادن. تقریبا حدود 40 نفر از برادران هوانیروز هم که اونجا مستقر بودن، اونا به شدت تعدادشون مجروح بود، تعداد زیادشون هم شهید شدن. خیمبر قسمت اول آغاز به اصطلاح هورالعظیم اگه اشتباه نکنم، تو آغاز کانال اولیه که براشون زدن نگهی شروع کردن برای قایقا، ابتدای اونجا ما مستقر بودیم. اون منطقهش شیخ علی شتلی بود، احسن شتلی بود. آغاز عملیات اون قسمت اون یه نگهزه بودن که ورود حرکت رزمندگان بود و قسمت های تدارکاتی و خدماتی از اونجا آغاز میشد به سمت مثلا محور عملیاتی پشت نیزارها.
خود شما شیمیایی شدید؟
نه من چون فاصله که من داشتم با اون شیمیایی، البته بعد دکترها میگن آثار شیمیایی هست ولی من خودم اون لحظه احساس نکردم که شیمیایی شده باشم، ولی اثر بعضی سرفایی که گاهی وقتی میکردم دکتر اینا آثارش میگفتن، میگفتن اثر شیمیایی در گلو شما وجود داره، حالا اون شدت شاید بالا نباشه، چون من نزدیک آب بودم اونجا پیش قایقا بلافاصله توی آب قرار گرفتیم، کمتر به اصطلاح میترس به وضعیت جسمی ما و جسم ما برس اون ما رو منطقه اصلا یه
بعد
خدمت شما که عرض کنم
مدت کوتاهی بود برگشت.
بله اونو برگشتیم. خب بلافاصله نیاز شد و به صورت غیر ویژه باز رایه جبه شدیم
تا اون سال 63.
سال 63 و چند روزی هم باز چون ویژه وارفته بودیم برای یک مثلا عملیات شناسایی خاصی رفته بودیم، در مدت کوتاهی هم با برادران سپاه و بسیج اونجا در منطقه جنوب منطقه شلمچه یه مدت کوتاهی اونجا بودیم، برگشتیم به محل مجدداً اعزام شدیم. اعزاممون که اعزام شدیم با سپاه محمد رسول الله اعزام شدیم از گناوه. از گناوه که اعزام شدیم سپاه محمد بارندگی شدیدی وجود داشت. توی حرکت توی بسیج گناوه یادم هست که یک مادری اومدش بالا بچه تقریبا 15-16 ساله را پیش ما جلو نشسته بود توی مینیبوس، مادرش اصرار میکرد که برگرد بیا خونه نمیخوام بری، خیلی اصرار کرد نیمد نیمدش اونجا. مادر از مینیبوس اومد پایین و نفرین این به اصطلاح بچه کرد و امیدوارم بری و بر نگرد. خب توی این فاصله از بسیج گناوه تا سپاه گناوه، اون موقع سپاه ساختمونش تازه ساخته شده بود، هنوز خود سپاه مستقر نشده بود اونجا، اسکلت ساختمونش و سالوناش زده شد. بارون که شدت گرفت همه رفتن توی سپاه گناوه، سپاه به اصطلاح فعیدیش که ساختمون قدیمی باشه، رفتن توی سالون، این سالون بزرگی که زده بودن. تو سالون سیمان فلر ریخته بود و ایاتون باشه همون سال یه باد شدیدی اومد که مثلا خیلی از خونه ها و تانک ها و سقف ها بلند شد. من یادم هست که به شکل یک ابر سیامانند به شدت از این پنجره های سالن عبور کرد، من تا چشم هم زدیم دیدیم تا بادی طوفان شدیدیه که این سقف به اصطلاح سالن برداشته شد و شیشه ها شکسته شد و باد افتاد توی محوطه سالن. چون سیمان فله بود و همه رزمندان تقریبا خیس شده بودن، موقعی که از بیرون اومدن سالن همه خیس بودیم، همه سر صورتشون پر از سیمان شد و رزمندان چند چیزی نزدیک یه گردان شاید بیشتر بود اومدن از در هجوم بیارن برن بیرون از سالن که خفه نشن. همون رزمنده نوجوانی که مادرش نفرین کرده بود افتاد زیر دست پا، زیر دست پا که افتاد بلندش کردن دیدن که شیشه که شکسته یادی در پنجا شارگش زد و به شدت به اصطلاح خونریزی شروع شد و این شروع برگردون نمارا بیمارستان دیگه بعد تراغش ندارم که چه وزید بریم. همونجا بچه گفتن نفرین مادر هم نرفته جبه، نفرین مادر گرفتیم بچه را. آره برگردون ادامه دادیم اومدیم برازجان مستقر شدیم در ستاد نماز جمعه برازجان. شب اونجا بودیم، چون بارندگی شدید بود گفتن که پولای مسیر شیراز خراب شده و نمیشه، شما باید برفتیم شیراز.
چه سالی بود؟
اون سال 63 بود، اواخر 63 بود فکر کنم سپاه محمد، بازم تاریخ ها دیگه از ذهنم رفته. رفتیم شیراز، برقی فرداش البته رفتیم شیراز و پادگان مسگر، مسگر شیراز یا امام حسین اشتباه نکنم فکر کنم اسمش باشه دیگه الان، اونجا مستقر شدیم و از اونجا با بچه های شیراز اعزام باز به جبه شدیم. اون منطقه عملیاتی کربلای 4 اتفاق افتاد، کربلای 4 اتفاق افتاد که دوستانم فکر کنم بودن دیگه اونجا، سال 64 بود دیگه اشتباه نکنم، 64 بود
قبل از ولفحش بود دیگه.
بله قبل و دقیقا بعد از 64 شد ولفج 8
بهمن 64 ولفج.
البته فاصله زمانی کمی داره ولفج 8 باشه، کربلا چون فاصلهش کمه
تو تابستون 64
کربلا به اصطلاح 4 همون توی سال 64 بود که تو منطقه عملیاتی جزیره مینو اتفاق افتاد، گردان ما هم اونجا مستقر بود. البته قبلش توی پادگان سپاه ماهشهر ما اونجا مستقر بودیم و متاسفانه همونجا هم مشهود بود که منافقین و ستون پنجم در حول و حوش بچه ها فعالیت میکنن، از حرکات و سکنات کاملا مشهود بود، منتها خیلی روش صحه نمیشد بذاری. ولی وقتی که وارد عملیات کربلای 4 شدیم، حالا قبل از اون داستانشو بگم که توی مدرسه که مستقر بودیم معمولا رزمنگان خوشحال بودم وقتی عملیات میخواست شروع بشه و توی عملش کردن خیلی با یه نشاط خاصی بود و در اون موقع یادم هست که غروب شب عملیات کربلا اشار تشتی از پر از حنا درست کرده بودن و برادر شهیدمون مجید شریعتی فرمانده گرهان ما اون موقع من معاونش بودم از حنا بدش میمد خوشش نمیمد حنا دنبالش میدویدن توی این معبده مدرسه که بگیرنش به دست حنا بنا خلاصه به زوری و زحمت اینو گرفتن و کف دستشون حنا گذاشتن بعد یادم باز هست که طلبه بود تازه اومده بود از قم تا اصله بلد نیست کلاش دستش زدن و رو به هوا تیراندازی میکرد تخت و اینا همونم دقیقا این برافری که دقیقا تو خاطراتم باقی مونده موقع عملیات از جمله کسانی بودن که هر دوش شهید شدن عملیات اونجا اینجوری آغاز شد که قبلش منطقه جزیره مینو که ما مستقر شدیم سمت قبله اون جزیره رودخانه ویستلا جزیره بین حد فاصل جزیره مینو رودخانه و شط دعای توسل اونجا ما شب چهارشنبه بود که بچه ها خوندن که بعدن عراقی که اسیر کردیم گفت حتی ما صدای دعای توسل شما رو اون دست رودخانه میشنیدیم یعنی با این آمادی اونا مستقر بودن اونجا خود درست
ممنون قربونت برم
و خب دعا تمام شد و اینا غروبم به اصطلاح شب عملیات یادم هستش که جرثقیلی اومد قایقه را بلند میکرد از روی تریلی میذاشت قایقای تازه آورده بودن گذاشت توی رودخونه که استفاده کنه بچه‌ها و همون شب هوا دیگه داشت تاریک میشد اول غروب قایقی را آتیش گرفت کاملا شعله‌ور شد هم دوستان اونجا بودن یادشون هست آتیش گرفت و میخوام اینو بگم که عراقی که اسیر شد تمام این ماجراهایی که ما الان داریم میبینیم قبل عملیات اونا از اون دست رودخونه کاملا این ماجرا رو برای ما تعریف کردن که قایقتون آتیش گرفت قایقا رو با جرثقیل بلند میکردن میذاشتن تو رودخونه سایه دعای توسلتون میمد از اون دست رودخونه یعنی میخواست بگه کاملا چیپ ما آماده بود و از قبل خودش توضیح میداد که دقیقا دو هفته قبل از عملیات این شب میفهمیم در چه نقطه‌ای و در چه ساعتی عملیات شما آغاز میشه بیجه تیپ مهمترین و قویترین تیپ به اصطلاح زبدت این تیپشو صدام آروم اونجا مستقر کرده بود اون دست رودخونه خب عملیات که شروع شد و ما سوار قایق آشون